أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. جهت سوم از بحث یا مقدمه است، این بحث های در این جهات مقدمات تا برسیم به اصل بحث امکان ترتب و عدم امکان ترتب که بحث اصلی اونجاست. اینها مقدمات بسیار مهم و توضیحی است. دو جهت یا دو مقدمه گذشت. جهت یا مقدمه سوم اینه که بنابر امکان ترتب و اینکه امر به هر دو زد میشه، ولی به نحوه که یکی یا هر دو مشروط باشه به ترک دیگری، و در این صورتی که مشروط باشه یکیشون یا هر دوشون به ترک دیگری، دیگه طلب جمع بین ضدین نیست و مطارده بین امرین به اصطلاح که بعد خواهیم گفت از بین خواهد رفت. بنابر امکان این بهش میگیم امکان ترتب، امر ترتبی. قهرن اگر مثلا یک امر اهم بود دیگری مثلا مهم بود، امر به اهم مطلقه، امر به مهم مشروط میشه به ترک اهم. اینجا میان این دو امر هیچ گونه تنافی و تعارضی دیگه نخواهد بود، امر به ازاله و امر به صلاح، علا تقدیر مثلا ترک ازاله. چرا تعارض نخواهد بود؟ چون فرض اینه که در فرضی که مکلف اهم را انجام میده، واجب اهم را انجام میده، دیگه فعل واجب مهم مقدور نیست برای او. در فرض فعل اهم، فعل مهم با اهم، با فرض فعل اهم مقدور نیست. قدرت که اخذ شده در متعلقات همه تکالیف و من جمله امر به مهم، این قدرت مرتفعه. پس موضوع اطلاق امر نیست، چون بنا شد که قدرت قید اوامر باشن، قید تکالیف باشن شرعا. پس در فرض امتثال اهم موضوع فعلیت امر مهم که مقدور بودنه نیست، پس مرتفع است از باب ارتفاع موضوع. در فرض ترک اهم مقدور فعل مهم، امرش هم هست مشروط به این فرض، فرض ترک اهم همون امر ترتبی است. پس بنابراین اونجایی که امر به مهم فعلیه با امر به اهم، طلب جمع بین ضدین نیست، بنابراین امکان ترتب مانعی درش نیست، میتونی فعلی باشه. اونجایی که مشغول به امتثال امر اهم، امر به مهم دیگه فعلی نیست، چون موضوعش نیست که مقدور بودنه. این معناش اینه که در حقیقت امر به اهم رافع موضوع به امتثالش، با امتثالش رفع میکنه موضوع مقدوریت امر به مهم را، و با رفع موضوعش مرتفع میشه اون امر به مهم. یعنی ورود داره، ولی ورود به امتثال، که این یکی از اقسام وروده، چون ورود اقسامی داره. یه دفعه به امتثال یه امری وارده بر رافع موضوع دیگری، یه دفعه به خود فعلیت اون امر رافعه، یه دفعه به وصولش رافعه، یه دفعه به تنجزش رافعه، یه دفعه به جعلش رافعه. اینا اقسام وروده که در بحث ورود در تعارض تعادل بحث تعارض عدله اونجا تفسیرش گفته شده، اینجا سعیبتر اشاره کرده. و باب ورود دیگه باب تعارض نیست، باب ورود باب رفع موضوعی است. پس در اون حصه‌ای که موضوع فعلیت امر به مهم که مقدوریتشه و اون فرض ترک اهم و عصیان اهم، این چون مقدور فعلی هم میتونه باشه بنابر امکان ترتب. فرض دوم که امتثال اهم را بکنه نه عصیان اهم، مقدور نیست دیگه، امر به مهم، پس مرتفع از باب ارتفاع موضوعش با امتثال اهم. موضوع فعلیت امر به مهم با امتثال امر به اهم مرتفع میشه که مقدوریته، و ارتفاع حکم به ارتفاع موضوعش، ارتفاع عدم فعلیت حکمی به جهت ارتفاع موضوعش تعارض نیست، وروده، رفع موضوعه، رفع موضوع هم تعارض نیست. تعارض اونجایی که موضوع باشه و اون حکمه اونجا نباشه، اون میشه تعارض، اون میشه تعارض. با این بیان روشن میشه که بنابر امکان ترتب چگونه میگیم باب تزاحم از باب تعارض خارج میشه. چرا خارج میشه؟ به جهت اینکه برمیگرده به ورود، اون در اون لحظه اون فرضی که امر به مهم فعلی نیست و اون فرض اشتغال به اهم مقدور نیست دیگه. مهم وقتی مقدور نیست بس ارتفاعش از باب عدم مقدوریته، و اینم قید در موضوعات عوامر، ولذا از باب ارتفاع موضوع این وروده، ورود هم تعارض نیست. فرضی که مقدوره جاییست که ترک کنه اهم را، که اونجا هم فعلیه بنابر امکان ترتب، مرتفع نیست، فعلیه، امر ترتبی داره، ولذا گفتیم امر ترتبی رو اگه قبول کردیم و ممکن دانستیم، باب تزاحم از باب تعارض میاد بیرون. چون هیچ حالتی نیست که در اون حالت موضوع یکی امر به مهم فعلی باشه و حکمش نباشه تا بشه تعارض. یا هم موضوع هست هم حکمش هست، جایی که ترک کنه اهم را، یا حکم نیست موضوعش هم نیست، جایی که فعل کنه، انجام بده، امتثال کنه، اشتغال داشته باشه به اهم، اونجا دیگه اون چون مقدور نیست مرتفع شده. البته این مفتنی است برای این که ما بتونیم قید قدرت رو جوری بگیریم که اینجا هم بقاءن هم وقتی مرتفع شد قدرت بگیم از اول نبوده اونم، که این دیگه حالا بحثش بعد خواهد آمد به تفصیل عمیق بشه. ولی اصل بیان این که چگونه بنابر امکان ترتب باب تزاحم از تعارض میره بیرون اینه که میشه باب ورود. در حقیقت ورود امر اهم نسبت به امر به مهم از راه امتثالش. این اگر یکی مطلق بود دیگری، یعنی اهم بود دیگری مشروط بود چون مهمه، اگر هر دو متساویان بودن هر دو وارد میشن با اشتغالشون به رافع موضوع دیگری میشن. و بابش هم باب رفع موضوع، نه رفع حکم با وجود موضوع، و رفع حکم به رفع موضوع وروده، و ورود هم تعارض نیست، تنافی بین دو دلیل نیست. و عرض کردیم اینجا یه تشکیقاتی از برای اقسام ورود هست که اونا دیگه خارج از این بحث تزاحمه، ولی فی نفسه کسی بخواد انواع ورود را بفهمه پنج نوع برای ورود هست که رفع حکم، رفع موضوعش به امتثال امر دیگری یا خطاب تکلیف دیگری، یکی به فعلیت تکلیف دیگری، یکی به وصول تکلیف دیگری، یکی به تنجز تکلیف. مثلا ورود امارات بر اصول عقلیه، حجج شرعی بر اصول عقلی میگن وروده، چون موضوع لا بیان را به بیان مبدل میکنه پس رفع میشه قبح عقاب لا بیان. یا مثلا به رفع به وصول و رفع حکمی وارد میشه بر حکم دیگری و رافع اون میشه. مثلا حرمت فتوا به غیر علم، با علم پیدا کردن به اون حکم شرعی موضوع حرمت فتوا مبدل میشه، مرتفع میشه، یجوز الفتوا بشه، چون اون حکم واقعی تا معلوم نشه نمیشه فتوا داد. اگه واقعا اون حکم باشه ولی بازم فتوا داد چون عالم نبود بازم حرامه. حرمت افتاء به غیر علم موضوعش عدم علمه نه واقع، مثل کذب نیست. و همچنین قضاوت، رجلون قضا و هو لا یعلم، گرچه بالحق قضا، حرامه قضاوت و افتاء به غیر علم حرامه، حتی اگه واقع باشه اون حکمی که بهش فتوا داده مطابق واقع باشه، اتفاقا باید عالم باشه تا رفع باشه، علمه که رافع این حکمه، یا به علم بالعلمه به اون حکم رفع میشه موضوع حرمت افتا. این ورود بالوصوله. بعد داختم خود وجود واقعیش رافعه، مثل وجوب وفا به نزد، اگه واقعا اون حرام شد، حرمت اگه فعلی شد در متعلق نزد، مرجوحیت اگه درست شد، چه حرمت چه کراهت، وجوب وفا به نزد رفع بشون اخصر درش که مرجوح نباشه. یه قسمش هم اصل جعلشه، مثل اگر گفتیم مثلا وجوب اعاده نماز از آنچه که فرضه الله از اجزاء و شرائط، از سنت الله تعارض الفریضه، تو اون روایت لا تعارض آمده، شارع بیاد جعل کنه، یه روایتی بتوید که فلان جز را شارع جعل کرده، مثلا واجب کرده، هیچی وجوب قضا، عدم وجوب قضا و اجزا رفت میشه اونجا. یا در باب زکات مثال زدن که اگر مال زکاتی، ما بحثش تو زکات کردیم، در دو نصاب داخل نمیشه. اگر یه نصاب قبلا بود، ولی قبل از اینکه فعلی بشه وجوب دفع، هنوز سال نیامده، دیگه نمیتونه در متعلق نصاب بعدی قرار بگیره نسبت به زمان بعد. اینم در بحث زکات. خود جعل اون و دخول در اون جعل، هرچند فعلی نشده مجعولش، رافع وارد بر فعلیت مانع از تحقق اون نصاب دومه، شمول نصاب دومه نسبت به سالی که متداخل بین این دو، شش ماهش مثلا هر دو نصاب بوده. اینا مثال های مختلف باب وروده که حالا اونا خارج از بحث ماست. مقصود بحث ما این پنجمیه که بنابر امکان ترتب باب تزاحم از باب تعارض خارج میشه، چون امر به مهم اون که مشروطه، حالا یکی باشه یا هر دو مشروط باشن، با در فرض ترک دیگری فعلیه، بنابر امکان ترتب امرش داره، با فرض اشتغال به دیگری که اهم یا مساوی است موضوعش مرتفعه، چون قدرت دیگه نیست، موضوعش که مرتفع شد از باب وروده، با اشتغال به دیگری و انتصار دیگری موضوع این چون مرتفع شد، اون پس تعارضی در کار نیست، رفع موضوعیت وروده و نه تعارض، ارتفاع حکم ارتفاع موضوعش. و اما بنابر عدم امکان ترتب، تا اینجا روشنه، این بحث اثر ترتبه که قبلا هم اشاره کردیم، اثر و ثمره اصلی، غرض اصلی از ترتب همینه که بگیم باب تزاحم خارج از باب تعارضه و موجب تعارض بین دو دلیل دیگه نیست به هیچ وجه. و اما اگر قائل شدیم به امکان، به عدم امکان ترتب، کسی که قائل به عدم امکان ترتبه، امر به مهم را مشروط به ترک اهم، این را هم میگه محاله، این را هم میگه مقتضی مستلزم طلب جمع بین ضدینه، مثل مرحوم آخون، این هم مطارد میدونه با اطلاق امر به اهم. مثلا اینجا طبق این مبنا، خب اینجا دیگه باب تزاحم داخل در باب تعارض میشه فی الجمله، یعنی نمیتونه اینجا این امر باشتش، نه مطلق نه مشروط به ترک دیگری، چون مشروطش هم مثل مطلقشه، مطارد با امر به دیگری است و طلب جمع بین ضدینه، مثل طلب جمع بین ضدینه که محاله. پس با اینکه موضوعش هست علا تقدیر ترک او، این مقدوره، ولی نمیشه امر مشروط حتی در این تقدیر بهش بخوره، چون اینم باز تتارد داره با اون امر، اینم باز طلب جمع بین ضدینه با اون امر. پس این امر باید ساقط بشه با اینکه موضوعش فعلیه، موضوعش که مقدوریته علا تقدیر ترک اون اهم فعلیه، چون مقدوره و در این حال حکمش نمیتونه باشه. این معناش چیه؟ معناش اینه بایستی بگیم حکم ساقطه، یعنی اطلاق دلیل امر به مهم که میگه حکم اینجا چون مقدور امر هست، این با اون اطلاق دلیل امر به اهم قابل جمع نیست، متاردن با هم، پس میشه تکاذب، تعارض. در این فرضی که بنابر امکان ترتب ممکن بود و حکم اهم مهم امر به مهم هم فعلی میشد، اینجا دیگه نمیتونه فعلی باشه، در اینجا میشه تعارض، با اینکه موضوعش هست، هر جا موضوع یک امری بود حکمش و اطلاق اون امر در اونجا بخوایم بگیم نباشه، این معناش چیه؟ تعارضه. معناش این اطلاق بگه هستم من اونجا، اون نیست، اون میگه نه من هستم، پس تو ممتنعی، تو نبایستی باشی، میشه تعارض و تکاذب. پس بنابر عدم امکان ترتب در حالت ترک اهم میشه تعارض، موضوع امر به مهم هست، مقدور هست، ولی امرش نمیتونه باشه، این همون امر ترتبی است که قائلین به امتناع ترتب میگن، اینم محاله، پس بنابراین میشه تعارض. حالا بحث اینه، در این جهت سوم، این مقدمه بود، در این جهت سوم بحث اینه که حالا که بنابر عدم امکان تعارض، عدم امکان امر ترتبی و امر مشروط هم محاله مثل امر مطلق، جمع بین ضدین متعارضه داره با اون امر دیگر، بنابر امتناع ترتب و عدم امکان ترتب تعارض هست فی الجمله، این تعارض حدودش چقدره؟ چه اندازه تعارض هست؟ حالا که شد تعارض، اگر بنا شد امر به اهم را مثلا مقدم کنید به هر جهتی، اقوا بود دلیلش، اجماعی دلیلش، لبی بود، جوری بود که نمیشد ساقط بشه، یقین داشتیم اون امر هستش، ساقط نیست، به هر جهتی از جهات تقدیم احد المتعارضین بر دیگری دلیلش قطعی و سند بود، این ظنی و سنده، اطلاقش مثلا عموم لفظی بود، این به هر جهتی اگر اون امر اهم را ما در این تعارض فی الجمله مقدم داشتیم، گفتیم او هستش نمیشه ساقط بشه، این بایستی در این تعارض و تکاذب از اطلاق امر به مهم بایستی دست بکشیم. چه اندازه باید دست بکشیم؟ یعنی چه اندازه قید میخوره دلیل امر به مهم؟ قیدی که درش عقد میشه در مورد تزاحم، این قید به جهت امتناع ترتب گفتیم میشه تعارض، قهرن باز این امر قیدش بذاریم بگیم غیر موارد تزاحم. قید چیه؟ بگیم غیر موارد تزاحم، یعنی غیر در جایی که اون امر نباشد، این هست اون امر به اهم ساقط شده باشد، قیدش بذاریم به عدم وجود امر به اهم، چون با او در تطارد و تضاد بود، مقید میشه به عدم وجود امر به اهم، جایی که امر به اهم ساقط بشه به هر جهتی، این میتونه بیاد اینجوری یا نه. تقیید و قیدی که از این تعارض بنابر تقدیم اهم به هر جهتی از جهات تقدیم امر به اهم بر امر مهم از مرجحات موجبات تقدیم احد الدلیلین در تعارض بر دیگری، اگر او رو مقدم کردی، قیدی که میخوره به امر به اهم به مهم چه قیدیه؟ عدم وجود، عدم فعلیت امر به اهمه، یا عدم وصول یا عدم تنجد امر به اهمه؟ در سایر موارد تعارض بین دو دلیل مثل موارد اجتماع امر و نهی بنابر امتناع، اگر امتناعی شدیم گفتیم امر به صلات با مثلا نهی از صلات در حمام یا نهی از غسل، تصرف غسلی که صلات هم باشه متحد باشه با تصرف صلاتی مثل سجود، اونجا چی میگین؟ میگن قائلین به امتناع، میگن قید میخوره امر به صلات اگر نهی مقدم شد به هر جهتی، چون انحلالی، چون شمولی، چون فلان، که حالا تو بحث اجتماع و امتناع برابر امتناع اونجا بحث میشه از این، اگر نهی رو مقدم کردیم و گفتیم نهی هستش، امر ساقط میشه، یعنی امر مقید میشه به جایی که نهی نباشه، پس هر جا نهی بود واقعا امر دیگه نمیذاره اونجا باشه، چون مقید میشه به غیر اون فردی که درش اون فعل حرامی که متحد با نماز یا یکی از اجزای نماز مثل سجود باید اون حرمت نباشه تا این امر بتونه بیاد، هر جا اون حرمت بود این امر نیست، حتی اگر واقعا حرمت بوده ولی مکلف اون حرمت نمیدونسته ولی بوده واقعا اون حرمت، اونجاها در سایر موارد تعارض قائلا به این که قیدی که میخوره به دلیل امر جایی که معارضه با نهی مثلا بنابر امتناع، قید عدم وجود حرمته، ولذا اگر اون حرمته رفع شده باشه مثل موارد اضطرار، اضطراره به قصد کسی به اجبار انداشتن بردن داخل خونه مقصودش کردن اونجا بگن نماز صحیحه، چرا؟ چون حرمت قصد اونجا ساقطه، از این چون حرمت با اجبار و اکراه اضطراری بوده، این خودش که نیامده به زو اختیار نبوده، به اجبار بوده، حرمت نداره، که حرمت نداشت امر به صلات اونجا هست، اما اگر حرمت بود واقعا ولی مکلف نمیدونست، مثل کسی که ندونه اینجا قصفه، ندونه اینجا حمامه و گفتیم مثلا صلات در حمام محرمه نه مکروهه، خب و نماز خون بعد میده اینجا مفسوب بوده، اینجا حمامه، اینجا جاهل جهل هم رافع حکم نیست، اینجا میگه نمازش باطله، چرا؟ چون نماز مقید شده به عدم حرمت واقعی، اینجا حرمت واقعی بوده گرچه مکلف نمیدونسته، پس بنابراین مأمور به با این قیدی که براش آمده بعد از تعارض و تقدیم دلیل نحس مقید شده به غیر حرام واقعی یا حرام واقعی بوده، پس مشمول مأمور به نیست، باطل باید عاده کن، به خلاف جایی که حرمت واقعا رفع شده باشه مثل مورد استراف. حالا در باب تزاحم کدومی که این مثل باب اجتماع امر و نهیه، پس بگیم بنابر امتناع ترتب و عدم جواز ترتب دلیل امر به مهم مشروط میشه به جایی که امر به اهم نباشه واقعا، مثل موارد اجتماع امتناع اجتماع امر و نهی که مقید میشه دلیل امر به جایی که بنابر تقدیم نهی که نهی واقعا نباشه، اینجا همین جوره، یا نه قید از یک قضینه و اطلاق اوسع از اونه، مقیدش میکنیم به اونجایی که دلیل نهی دلیل امر به اهم منجز نباشه، که اگر بود واقعا اون امر ولی مکلف نمیدونست مثل جاهل، مثل جاهل به قدس به حرمته بود ولی نمیدونست، اونجا میگفتیم باطله، اینجا بگیم صحیحه. وارد مسجد شده، مسجد واقعا نجسه، این واجب بوده برش تطهیر ولی نمیدونسته مسجد نجسه، شک کرده که آیا نجسه یا نه، و چون شک کرده از طهاره جاری کرده و ازش نماز خوده، بعد کشف شده مسجد نجس بوده، یا جایی که میبایستی تطهیر میکرده امر به اهم بوده واقعا، چون اصالت و طهاره بوده که حکم واقعی رو رفع نمی کنه، امر به اهم واقعا بوده، مکلف جاهل بوده از بود، اینجا این نمازی که خونده صحیحه یا نه. اگر قیدی که بایستی بزنیم به دلیل امر به مهم عدم وجود امر به اهم باشه، عدم فعلیت امر به اهم باشه، امر به اهم فعلی بوده، مثل موارد سایر موارد تعارض، مثل تعارض بنابر امتناع اجتماع امر و نه، یا تخصیص خاص و عام که عدم اون عنوان خاص همیشه لازمه، حتی اگر جاهل باشه بعد کشف شد نبوده باشه یاده کنه، اینجا همینجور. خلاصه بنابر امتناع این تعارض چه اندازه است، جایی که جاهل باشه مکلف به امر به اهم و امر به اهم به او واصل نباشه، منجز نباشه بر او، چون جاهل به او، یا جهل حکمی یا جهل موضوعی، یا نمیدونسته که تطهیر نجاست ازاله نجاست از مسجد واجبه، یا میدونسته ولی موضوع رو نمیدونسته، در شبهات موضوعی و حکمی که امر به اهم مشکوکه و نرسیده منجز نیست برای مکلف، آیا اینجا امر به مهم فعلی هست یا نیست؟ جایی که رسیده باشه یقینا تعارضه، فعلی نیست، اونجا دیگه بیرون رفته از اطلاق امر به اهم، اون مقدار تعارض مسلمه، ولی جایی که امر به اهم فعلی نیست به جهت جهل و عدم تنجز، عدم وصول، یا در شبهه موضوعی یا در شبهه حکمیه، اینجا اگر این آقا نماز خوند این نمازش صحیحه یا نمازش باز میگیم صحیح نیست، چرا؟ چون که او امر که بوده مطلق هم بوده، چون اهمه این امر دیگه نمیتونسته باشه، چون طلب ضدینه واقعا، این امر ساقط بوده، خیال میکرده این امر داره چون نمیدونسته نجسه، خیال میکرده این امر هسته و داشته نماز خونده، ولی این امر واقعا نبوده، امر تخیلی بوده، بعد کشف میشه که این امر نبوده. اگر بگیم قید عدم وجود واقع امر به اهمه تا تضاد و تتارد از بین بره، میشه مثل موارد اجتماع امر و نهی و موارد تخصیص و امثال اینا، میشه قید عدم وجود الامر الاهم، همیشه تا اون امر اهم باشه چه مکلف بدونه ندونه، منجز باشه برش منجز نباشه، اگر واقعا باشه این امر به مهم نیست و نمازی که انجام گرفته باطله، اینم اثرش ثمرشه. اما اگر گفتیم نه امر به اهم به مهم اینجا میشه باشه، جایی که امر به اهم واقعا هست ولی منجز نیست بر مکلف، واصل نیست بر مکلف به وصول منجزی، جایی که واصل باشه به وصول منجز نمیتونه، این باید ساقط بشه، قید میخوره، اما جایی که واصل نباشه چرا قید میخوره؟ اطلاق بشه میتونه بهش تمسک کنی، و فقها این تمسک به این اطلاق کردن، گفتن حتی کسی که قائل به امتناع ترتب شدن، گفتن اگر امر به اهم واصل نباشه، گرچه واقعا هست چون علم و چیز رافع علم و جهل رافع احکام واقعی نیست، ولی این مقدار کافی است که امر به اهم امر به مهم دیگه فعلی بشه، یعنی آمدن قید را عدم تنجز امر به اهم قرار دادن، نه عدم واقع امر به اهم، قائلین به امتناع ترتب، و همین درسته. یعنی مقدار تعارض فقط در حال وصوله و تنجز هر دو امره، اما جایی که امر به اهم نیست، هست ولی واصل نیست، منجز نیست ولی واقعا هست، اونجا میتونیم به اطلاق امر به مهم تمسک کنیم و بگیم که اینجا در اینجا هم باز امر به مهم فعلی است واقعا. چرا؟ چون گفتن فرق هست بین موارد تعارض به ملاک امتناع اجتماع امر و نهی و تخصیص و امثال اینها و بین موارد این بین بحث امتناع به جهت تزاحم و طلب جمع بین ضدین. در اونجا که امتناع به جهت تعارض به جهت امتناع اجتماع امر و نهی در یه چیزی یا نفی و اثبات بر یه موضوع، اونجا تنافی بین اون دو تا خطاب، خطاب حرمت و خطاب وجوب در مبادی امره و در خود امره ثبوتاً محاله که یک موضوع هم منیان ان باشه، هم مأمور به، هم مبغوض باشه، هم محبوب، که مبادی امره مثلا این فی نفسه محاله، چه مکلف بتونه جمع کنه چه نتونه جمع کنه، ربطی به جمع او نداره، به عمل مکلف نداره. نکته امتناع در عالم ثبوت در بین خود امر و نهی با هم یا مبادیشون با همه. جایی که امتناع به لحاظ مبادیه باشه، یکی از این دوتا رفع بشه تا دیگری بتونه باشه، چون فرض داره اینه که ثبوتن این دوتا در نفس مولا با هم نمیتونه جمع بشه برای یه موضوع. وقتی نتونه جمع بشه معنیش اینه باید که احد هما مقید باشه به نبود دیگری. اگر مبغوضیت نبود، حرمت نبود، وجوب میتونه بیاد، ولی اذا قید میشه چی؟ میشه عدم وجود اون حکم دیگری که ممتنع جمع بشه در یه موضوع برای. اما در باب تزاحم و محظور طلب ضدین، اینجا محظور در خود دوتا امر نیست، چون دوتا امر در دو موضوعه، امر خورده، یه امر خورده به ازاله یه فعله، یه امر دیگه خورده به صلات یه فعل دیگریه. این دوتا دوتا فعلن، رو هم ربطی ندارن، امر بشه هم مقتضی نهی از ضد نیست به حسب فرد، یا اصلا این اقتضا رو گفتیم اثر نداره در امتناع. دوتا مطلوبن، خب دوتا دو فعل میتونه هر دو محبوب و مولا باشه، مبادی در مبادی تعارض تضاد نیست، تنافی نیست که قید بشه احد و هما به دیگری. امتناع از ناحیه عدم امکان جمع در مرحله عمل آمده، چون دوتا زدن این دو فعل، دو فعلی که جدای از همه و دو موضوع هست ربطی به هم ندارن در عالم نفس مولا و عناوینشون و معنوانشون هم دوتا خارج جدای از همه، اینا در خارجشون متضادن، قابل جمع نیستن هر دو. پس در حقیقت نکته امتناع همون تطارده که اگر هم به این امر کنه هم به اون، دو تا با هم در مقام محرکیت مکلف مطارده میکنن، مکلف رو میخوان هر دو بکشن طرف دو تا فعلی که متضاد دارن و نمیتونه مکلف هر دو فعل متضاد رو انجام بشه، بین این دو اقتضاء تحریک این و تحریک اون امر تمانع و تطارد به قول اصولی ها ایجاد میشه. این تطارد در مقام امتثال، در مقام انجام دو امر مربوطه، ازش تعبیر میکنن به منتهای اوامر، نه مبدع اوامر. ولی یه قاعده ای گفتن اینجا که هر جا نکته امتناع در مبادی امر باشه و خود امر باشه، مقید میشه احد ما به عدم دیگری. در خود تکلیف اگر بود، مثل موارد اجتماع، امتناع اجتماع یا موارد تخصیص. اما اگر تمانع و تنافی به لحاظ مبادی تکلیفین نبود، به لحاظ منتها بود، یعنی چی منتها؟ یعنی در مرحله امتثال، در مرحله امتثال نتونست مکلف هر دو رو نمیتونه جمع کنه با هم و نمیتونه دوتا محرکیت نسبت به هر دو باشه، با هم این دوتا محرکیت در مقام امتثال تطارد دارن، تمانع دارن، این تنافی در منتهاست. اگر در منتها بود میگن اینجا که تمانع در منتهاست کافیست که احد الامرین اون اقتضای منتهایی ره که حکم مثلا عقل به اطاعت او رو نداشته باشه. اگر نداشت دیگری میتونه فعلی باشه. تمانع در به لحاظ منتها جاییست که هر دو منتها فعلی باشن، یعنی هر دو رسیده باشن به مکلف، منجز باشن، هر دو اقتضار داشته باشن از مکلف، بخواد همینجوری حرکت کنه همونجور. اما اگر یکی از این دوتا امرا نرسه به مکلف جاهل باشه، جهلی که معذوره دیگه، محرکیت عقل نمیگه واسه انجام بدی، نمیگه واسه احتیاط کنی، شبه موضوعیت مثلا یا شبه حکمیت که اصل مؤمن عقلی شرعی ازش جاریه، پس اینجا احد الامرین اقتضاء انتهای به امتثال خودش نداره، عقل است، عقل دیگه حکم میکنه به تنجزش رو که باید انجام بدی، خب دیگری میتونه فعلی باشه. اینجا دیگه اون نکته تطارد در منتها از بین میره، پس منتها تنافی در منتها با تنافی در مبادی فرق میکنه. تنافی اگر در مبادی امر بود و خود امر بود، تا یکی مرتفع نشه دیگری نمیتونه فعلی بشه، پس قید میشه عدم اون دیگری، پس با جهل هم باز باطله، چون اون هستش در نفس مولای مبهوده، صلات در مقصود نمیتونه صحیح باشه، امر نمیتونه داشته باشه، نداره امر، پس باطله. حتی اگر جاهل باشه خیال میکرده که این قطع نیست، ولی اینجا چون تطارد در منتهاست نه در مبادی، مبادی میتونه هر دو محبوب باشن، از اون جهت اشکالی نداره، از جهت محرکیت و تطارد بین تحریک این در مقام امتثال اینا با هم تمانع داشته، اگر احد هما منجز نبود دیگری به اطلاق دلیلش میتونه تمسک رو بگه اونجا هستش، چون اون محضور تطارد را تمانع را طلب جمع بین ضدین دیگه اینجا نداره. این بیان ساده شه، ولی برای این بیان ممکنه کسی اشکال کنه بگه بله اگر شما نظرتون به تطارد در منتها تنافی بین دو حکم عقل به تنجز، ولی جایی که یکی منجز نیست دیگری عقل میتونه بگه او منجز اگه باشه، بین حکمین عقلی یعنی به تنجز تمانعی نیست، اگر یکی منجز نبود دیگری میتونه منجز باشه، ولی بالاخره اینجا هم تطارد بین خود تکلیفین هست، چون مولا بالاخره این تحریک رو کرده یا نکرده؟ تحریک کرده. این تحریک دیگه مولا میکنه به این ضد که امر به اهم باشه مثلا ازاله، و تحریک دیگه میکنه به ضد دیگرش که نماز باشه در وقت ازاله، این دو تا تحریک ها از مولا دو تا هم میخواد مولا از نظر خودش، نه از نظر حکم عقل مکلفش که یکی منجز نیست برش، از نظر خودش هم اینو خواسته هم اونو خواسته، دو تا چیز خواسته ازش که میدونه این دو تا چیز با هم تضاد داره، چطور دو تا رو هر دو رو خواسته، چطور دو تا محرکیت، دو تا داعی تحریک، دو تا تحریک مولوی و داعی تحریک رو مولا انجام میده با اینکه خودش میدونه این دو تا با هم قابل جمع نیستن، حتی با نحوه ترتب و مشروط، چون بنا شد امر ترتبی هم مثل امر مطلق تمانع داشته باشه، تطارد داشته باشه با امر دیگر، پس بنابراین به لحاظ امر اینجا باز تطارد شد، به لحاظ داعی تحریک غرض تکوینی مولا از امر تضاد پیش میاد که مولا نمیتونه با علم به اینکه این دو تا با هم متضادن هر دور بالفعل محرک مولوی ایجاد کنه برای مکلف خودش و تحریک کنه و داعی تحریک داشته باشه و تحرک داشته باشه، هم به این هم به او، این معنیش اینه که میخواد هر دور جمع کنه، مولا مگه عاقل نیست که نمیدونه که هر دور نمیشه جمع بشه، پس بازم به لحاظ عالم محرکیت بنابر این که قدرت و مقدوریت شرط در تکلیف، نه شرط در تمجز عقلی فقط که حکم عقله، شرط در تکلیفه، این دو تکلیف چطوری میکنه مولا؟ میگه من هر دو رو از تو میخوام، حالا چه برسه هر دوش به مکلف، چه یکیش برسه یکیش نرسه، چه تو هر دو رو خواسته بگه میتونه هر دو رو بالفعل میتونه تحریک کنه در طرف اون هر دو جمع بین ضدین کرده، مولا میدونه که جمع بین ضدین محاله، پس بازم چون قدرت قید تکلیفه بازم میگه تعارض هست، بایستی احد و تحریک نباشه، اگر بود واقعا گرچه مکلف جاهل بود و منجز نبود بازم تعارض تنافی هست، بازم اون نمیشه این دوتا جمع بشه، پس قید میشه عدم واقع امر اهم نه عدم تنجز امر اهم، اوسع میشه مقدار تعارض و تقلیف. این اشکال جواب دادن که این که گفتیم داعی تحریک یا محرکیت مولوی به این معنا نیست که محرک بالفعل مولا تحریک بالفعل میکنه. اگر گفتیم اصلا خطابات تحریک نیست، همون اعتباره که اصلا قدرت شرط در تحریک نیست، خیلی روشن و با وصولش هم دیگه تعارض نیست، همونجور که دیروز عرض کرد. ولی کسی هم که میگه قدرت شرطه، چون محرکیت مثلا در اوامر هست، داعی تحریک هست در اوامر، و غرض مولا از امر و اعتبار تحریکه، این تحریکی که میگیم غرض مولاست و داعی مولاست باید تحلیل بشه. به این معنا نیست که تحریک بالفعله. اگه تحریک بالفعل باشه و مطلق باشه بله، ولی این نیست معنای داعی تحریک. چون اگه تحریک بالفعل باشه، خب مولا میتونه بالفعل آسیب متحرک نمیشه، داعیش تحریک بالفعل نیست. تحریک من ینقاد هم نیست، چون کسی که منقاد انقیاد میکنه ممکنه یه جایی نتونه متحرک بشه، جایی که قطع به خلاف داره مثل جعل مرکب، با اینکه اونجا مولا تحریک داره. پس این تحریکی که میگیم مولا داره چی چیه؟ میگیم غرض مولا از احکام، داعی مولا از احکام، جعل احکام و اعتبار احکام تحریک، داعی تحریک داره، و این داعی تحریک سبب شد که قیدی را عقد کنیم در موضوع احکام و تکالیف، احکام و تکلیفی که عاجز چون قابلیت انبعاث نداره و تحرک نداره، این حکم برای اون نیست. این داعی چیه حدودش؟ داعی این گونه است، داعی تحریک گفته میشه عبارت از اینه که گفته میشه مولا به وسیله اعتبارش میخواد این اعتبار به مکلف برسه، و مکلف از باب رسیدن و در طول حکم عقلش به اینکه حالا که مولا حکم داره حکمم به او رسید امتثال کنه. یعنی قبلا ما اینو در بحث مقدمه گفتیم یا در بحث زد که این تحریک، تحریک به واسطه حکم عقل، در حقیقت تحریک مولویت مولاست، نه تحریک تکوینی. تکوینی که مولا تحریک نمیکنه عبد خودش رو، تکوینی نیست این تحریک، مولوی است. معنای مولوی اینه که یعنی میخواد با این جعل اعتبار و حکمش این حکم برسه به مکلف، در طول رسیدنش و تمددش مکلف، چون عقلش حکم میکنه میگه مولاش باید اطاعت کنه و الا چوب میخوره یا مثلا قرب مولاش از بین میره. بعد نکته ای که در باب اطاعت احکام موالی گفتی، در طول او متحرک میشه. یعنی یه تحرکش تحریک شعنی، نه تحریک بالفعل، تحریکی به نام قضیه لولایی که لو وصل الى المكلف و تمجز لتحرک، این نه تحریکه. و این با جهل و علم به خلاف و همه اینا قابل جمعه، تو اونجا هم باز مولا این تحریک کرده، یعنی میخواد برسه در طول این متحرک بشه مکلف اگر رسید. و این قید رسیدن قید تحریک نیست، قید تحرکه، قید مراده نه قید اراده است. پس بنابراین حکم فعلیه، اعتبار برای جاهل هم هست، برای قاطع خلاف هم هست، بلکه برای غافل هم و ناسی هم میتونه باشه. یه همون نکته ایست که دیروز هم اشاره کردید که کیفیت تحریک انبعاث جوریست که در غافل و جاهل مرکب و غافل ناسی هم هست، فقط در عاجز نیست، چون جا امکان انبعاث هست. پس بنابراین اون دایی که دایی مولاست، یه داییه تحرک به وسیله حکم عقل در حقیقت، نه تحرک تکوینی بالفعل مطلق، تحرک در طول رسیدن و تنجز که لو وصل و تنجز رو تحرک. و این نوع تحریک، این نوع دائی در اینجا ممکن هم نسبت به امر به اهم باشه، هم نسبت به امر به مهم. چون وقتی امر به اهم منجز نبود، گرچه تحریک فعلیه، ولی مولا این تحریکی که داشته داعیش نیست که بالفعل متحرک باشه، داعیش بوده که لو وصل الیه و تنجزه تحرک. و این داعی با اینکه بالفعل، حالا این آقا چون این لم یصل لم یتنجز عقلا لا یتحرک، تحریک مولوی بتونه امر به ضد دیگرش هم بکنه، که اونم درش ملاک داره، محبوب هست، گفتیم در مبادی تنافی نداره، این تحریک دوم بالفعل هم میتونه اینجا داشته باشه. پس بنابراین اگر این داعی محرکیت که گفتیم ظاهر خطابات شرعی اینه، به جهت خطابات تکلیفی شرعی به داعی محرکیت، این داعی اگر به این شکل تفسیر شد که این تفسیر درسته، نه اون دو تا تفسیر اول و دوم یا تفسیر دیگری که ممکنه اینجا باشه، مهم این تفسیره که تحریک شعنی است که لو وصل الى المكلف فتنجز لتحرك. این شکل داعی تناقض تضاد نداره با تحریک امر به مهم هست، چون در جایی که لم یصل اون امر لم یتنجز اون امر، این دوتا قابل جمع. پس این دوتا حکم نه در مبادی با هم تناقض تضاد داره چون دو موضوع هست، نه در محرکیت، نه در منتها با هم تضاد دارن که حکم عقل به تحرک، چون یکی که منجز نیست عقل حکم به تحرک نمی کنه، در منتها هم تضاد نداره، نه در داعی غرض مولا از تحریک، چون غرض مولا از تحریک تحرک بالفعل نیست، ولی تحرک بالفعل خیلی جهانی پس باید حکم اونجا نباشه، با اینکه هست برای آسی تحرک بالفعل نیست، برای جاهل مرکب تحرک بالفعل، برای هم تکلیف هست. پس این این دائی تحریکه چه تحریکی؟ تحریک لولایی، لو وصل الیه لتحرک، لو وصل الی المکلف فتنجز لتحرک. این مهم تحریک و دائی تحریک با تحریک به طرف امر به مهم، جایی که امر به مهم به اهم لم یصل و لم یتنجز ترافی نداره، تضادی نداره، این دوتا قابل جمع در نزد مولا، چون میدونه اون لم یصل، پس میتونه امر به مهمش را مشروط کنه به عدم تنجز امر به هم، نه به عدم واقع امر به هم. یه هر جا امر به هم بتون منجز نبود نرسید و منجز نبود مؤمنان ان بود، امر به مهم تو داری، چون مبادیش که با هم تعارضی نداشت، محرکیتش هم تعارض نداره، نه به لحاظ منتها که حکم عقله، نه به لحاظ خود محرکیت مولدی و دائی این محرکیت، چون این دائی لولایی است، نه دائی بالفعل مطلق تحرکه، پس تضادی در کار نیست در هیچ مرحله ای از مراحل این دو حکم تضاد نیست. حالا که تضاد نیست، به اطلاق دلیل امر به مهم تمسک میکنیم، جایی که اهم منجز نیست، مشکوکه، مجهول به جهلی که معذور فیه مکلف، منجز نیست در مکلف، شبه موضوعی یا شبه حکمی بعد از فحص و مجهول دلیل قبل از فحص منجز شبه حکمی، جایی که امر به اهم منجز نشد به اطلاق امر به مهم میشه تمسک کرد، چون این اطلاق دیگه اینجا هیچ مانع و مزادی نداره، نه در مبادی حکم، نه در منتهای حکم، نه در غرض و داعی تکوینی مولا از تحریک، در نفس مولا هیچ تضادی پیش نمیاد در هیچ یک از این مقامات، پس به اطلاق امر تمسک میدونه، میگه اینجا امر فعلیه. پس بنابر امتناع تعصب امر به مهم تعارض میکنه با امر به اهم، ولی تعارض فل جمله به اندازه موارد وصول هر دو امر و تنجز هر دو امر، اونجا تعارض هست، امر به اهم رو مثلا باید تقدیم کنیم بر امر به مهم، امر به مهم ساقط میشه، این مقدار قید میخوره. اما جایی که امر به اهم منجز نیست ولی واقعا هست، اطلاق دلیل امر به مهم در اینجا میشه داشت تمسک کرد، ولی زاو اگر جاهل بود به وجود امر به اهم، جاهل بود به نجاست مسجد، نماز خوند بعد معلوم شد که نجاست بوده و امر به اهم بوده، نمازش مأمور به، نمازش صحیحه. و این فرق بین این تعارضه با تعارض در باب تخصیص و تقیید و اجتماع امر و نهی و امتناع اجتماع امر، اونا چون تضاد در اونجا و تنافی در عالم مبادی امر قید میشه عدم اون امر منافی، اما اینجا چون تنافی و تضاد در مبادی نیست، در منتهام نیست، در فقط در فرضی است که هر دو برسه، در منتها جایی که هر دو منجز باشه، به همون اندازه قید میخوره، بیشتر از او اطلاق دلیل امر به مهم محکمه، یتمسک به اطلاقی، هر اطلاق در دلیل بتونه بهش عکس کنی باید بهش عکس کنی، الضرورات تقدر به قدرها، اینجا این محذور به این اندازه است، نه بیش از این اندازه. و این فرق بین اینجاست و بین مواجه فقه ها تفصیل قائل شدن در بنابر امتناع گفتن باطل واقع هست، حتی اگر جاهل باشه، یعنی خیلی ها که امتناعی شدن، بنابر امتناع ترتب این اونجا اینجا حکم نکردن، گفتن کسی که جاهله به وجوب تطهیر مسجد، عالم به نجاست نیست، اگر نماز خوند بعد کشف شد که نجس بوده بایستی مثلا واقعا مأمور بوده به اینکه تطهیر کنه، نمازش درسته چون مأمور به، چون مقید میشه به عدم تنجز او نه به عدم واقع او، پس قید اقل از یقه، مقدار تعارض اقل و به این ترتیب چند تا نکته مشخص میشه. یکی اینکه باب تزاحم بنابر امتناع ترتب داخل در تعارض هست، ولی فقط به اندازه موارد وصول دو عرف، نه بیشتر. دو اینکه اگر جاهل بود مأمور بهش مهم یقع او صحیحن، به همین نکته ای که گفتیم چون امرش اینجا اطلاق داره میتونه بین اطلاق تمثب کنیم و این فعلیه، این مقید به عدم واقع امر هم نیست، مقید به عدم وصول و تنجزشه، ولی جو منجز نبوده چون مشکوک بوده اصل براعت عقلی شرعی جاری کرده از وجوب یاسات طهاره جاری کرده در مورد، بعد معلوم شده که نه این اصل اشتباه اینجا واقعا نجس بوده، نمازش مأمور به بوده و صحیحه. آثار دیگه هم بار میشه، بعد بنابر امکان ترتب هم این نکته آثاری داشته خواهد داشت که ما بعد به اون اشاره خواهیم کرد. پس بنابراین حاصل این جهت سوم یا مقدمه سوم این شد که بنابر امکان ترتب تعارض نیست، باب تزاحم خارج از باب تعارض، چون داخل در باب ورود میشه. احد و تکلیفین یا هر دو به امتثالش رافع موضوع که مقدوریت نسبت به تکلیف دیگری میشه، و در فرض عدم امتثالش هم اونم فعلیه، هر دو فعلی هم چون تعارضی ندارن بنابر امکان ترتب. پس تعارضی اصلا نیست، چون ورود تعارض نیست، ارتفاع موضوع تخصص در حقیقت، ورود همون تخصصه ولی به وسیله یک حکم شرعی. ارتفاع موضوع اینم تعارض نیست، پس تنافی در بین دو دلیل نیست. بنابر عدم امکان ترتب و اینکه امر مشروط هم ممکن نیست، به ترک دیگری هم ممکن نیست، امر بخور به ضد دیگر، بنابر این مبنا تعارض هست. این نیست که تعارض نباشه، بعضی میگن تعارض اصلا نیست، بنا تعارض هست، اگر قدرت و مقدوریت شرط در تکلیف باشه تعارض هست. چرا؟ اگه گفتیم قدرت شرط نیست اصلا برای تعارض نیست، ولی قبلا گفتیم که اون شرط در بحث ترتب، تعارض هست برای امتناع ترتب، تعارض میشه بین این دو دلیل، ولی تعارض مقدارش فقط در فرض وصول امرینه و تنجز امرینه. اگر احد الامرین واصل نبود و منجز نبود، اینجا گرچه واقعا هست و فعلیه، چون احکام مشروط به علم و جهل نیست، ولی تسلیم لازم نیست که باطله، حکم فعلیه امر به احد، ولی امر به مهم هم فعلی میشه. اینجا دیگه قائلین به امتناع هم اشکال نخواهند کرد. چرا؟ چون اینجا بین این دو امر تنافی نیست، نه در مبادی چون در دو موضوعه، نه در منتها، نه در داعی و غرض مولا که محرکیته، به بیانی که گفته شد. صلی الله علی محمد و آله.